24 دی 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اگر دوستان یادشون باشد در داستان تفصیل آیت الله خویی و تبعیت ایشون از فاضل نراقی بود که فرمودند استصحاب در شبهات حکمی جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه همواره استصحاب حکم مجعول معارض است با یک استصحاب عدم جعل، و چون مبتلا به معارضه است بالمعارضه تساقط میکنه، بنابراین جاری نمی شود. سه تا جهت را گفتیم برای اثبات این معارضه، سه جهت باید بحث بشد. اگر این سه جهت تمام شد، فرمایش آیت الله خویی تمام می شود. دو جهتش را بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که تمام نشد. رسیدیم به جهت سوم. جهت سوم رو یه جلسه بحث کردیم که ناتمام باقی موند. اجمال آنچه که خدمت دوستان روز شنبه معروض شد این بود که میخوام ببینیم آیا همون گونه ای که حکم مجعول قابل سعه و زیغه است، آیا خود جعل هم قابل سعه و زیغه است، یا جعل سعه و زیغ ور نمی داره، جعل جعله، یا هست یا نیست. سعه و زیغ مال جعل نیست، سعه و زیغ مال مجعوله و از مجعول سرایت به جعل نمی کند. بنابراین سعه و زیغ وقتی که در ناحیه مجعول نیاد، ما یک جعل داریم یا عدم جعل. عدم جعلم با اعتراف به اینکه مجعولی وجود دارد، عدم جعل تبدیل شده است به جعل، پس بنابراین چیزی دیگه به نام استصحاب عدم جهل جاری نیست. چرا؟ چون عدم جهل حالت سابقه ندارد. اونی که حالت سابقه دارد جهله. پس بنابراین استصحاب عدم جهل جاری نمی شود. پس استصحاب حکم مجعول بلا معارضه. این اجمال اون چیزی بود که خدمت شما گفتیم. خب چگونه استصحاب عدم جعل جاری نمی شد؟ این را آمدیم گفتیم آقا ما سه مبنا در باب انشاء داریم. چون جعل چیست؟ جعل انشاء حکم است. و در باب انشاء گفتیم البته مسالک مختلفه، سه مسلک عمده وجود دارد. یکی مسلک مشهور است که مسلک مشهور میگه با همین الفاظ معنای انشائی ایجاد میشود، یعنی با انکهتو و زوجتو و بیتو و آجرتو و صالحتو و امثال اینا معنای این عقود ایجاد می شود. این مسلک مشهور که ما هم تابع مشهوریم. مسلک دوم مال آقای آخوند بود که می فرمود انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وجود انشائیش، اون وقت این وجود انشائی که تحقق پیدا کرد، عقلا و شرع میان این وجود انشائی رو اعتبار می کنند. فرقش با مسلک مشهور این است. مسلک مشهور میگه انشا همونی که عقلا و شرع اعتبار کرده اند رو شما ایجاد میکنید. آقای آخوند میگه یه واسطه میخورد. واسطه این است، شما معنا رو ایجاد میکنید، ثم عقلا و شرع میان اون معنای ایجاد شده رو چه میکنن؟ اعتبار میکنن. این فرقیست بین مبنای آقای آخوند و بفرمایید که مبنای مشهور. ببینید آقای آخوند میگه با لفظ یا فعل فرق نداره، معنای انشایی رو انشا میکنی، معنای انشایی که انشا شد خلاص. در مرتبه دوم عقلا آنچه که انشا شده است را، یا شر آنچه که انشا شده است را اعتبار میکن. رو مسلک مشهور نه، شما همونو انشا میکنی که اعتبار شده. یعنی واسطه ای وسط وجود نداره. شما مستقیم همونی که اعتبار عقلایی و شرعی دارد همون رو انشاء میکنه تو خارج. سجه شدید؟ یعنی صاف از انشاء شما میرید رو همون چیزی که اعتبار شده است. رو فرمایش آقای آخوند یه واسطه میخونه. شما انشاء میکنید معنای انشایی را، این واسط، ثم عقلا و شر میان این معنای انشایی شما را اعتبار می کنند.
معتبر نباشه چه من نمیتونم انشا کنم؟ قبلا این انشه تو یا به تو را معتبر بدونم تا من بگم.
خب این فرمایشه شما علل مشهور دارید میگید، معید مشهورید. آقای آخون میگه نه، این معنای انشایی در خارج ایجاد میشد، ثم عقلا و شر میان میبینن چی ایجاد شده، اونی که ایجاد شده است را امضا تایید میکنن، اعتبارش میکنن. این مسلک آقای آخوند. مسلک سوم هم که مسلک آیت الله خویی رحمت الله علیه است که ایشون متفرده به این مسلک، اون که می‌فرمایند اصلا انشاء عبارت است از جعل و اعتبار نفسان. یعنی اون چیزی که می‌خوای انشاء بکنی اول در نفس خودت ایجادش می‌کنی، اعتبارش می‌کنی خودت، ثم این اعتبار را با یک مبرزی ابراز و اظهارش میکنی. تا ابراز و اظهار نشد روش آثار بار نمیشد، چون کی میدوند چی اعتبار کردی در نفس خودی. پس ترتب آثار منوط به ابراز و اظهار است، اما اون ابراز و اظهار انشاست. انشا همون اعتبار نفسان. تجمع فرمایید، انشاء عبارت است از اعتبار نفسان، بعد شما اون رو ابراز و اظهار میکنی و البته تا ابراز و اظهار نشده است ترتیب آثار برش داده نمیشود. این هم مسلک آقای خویی است که البته غیر ایشون هیچ کی دیگه هم قبول نداره در باب انشاء. خب این سه تا مسلک الان ببینیم که رو کدوم یکی از این سه تا مسلک جل میتواند سعه و زیق پیدا کنه. بنابراین بر مسلک آیت الله خویی، به خاطر اینکه جل عبارت است از یک اعتبار شخصی که صادر می شود از معتبر، اونم در نفس خودش این را جعل کرده است و اعتبار کرده است، خب پر واضح است این اعتبار امکان سعه و زیغ دارد. ممکن است وسیع جعل کند اعتبار کند، ممکن است ضیق اعتبار کند. بنابراین اینجا میشد مثل داستان تصور و متصور، یا میشد مثل داستان وجود و موجود. توجه میفرمایید؟ تصور را کسی که دارد تصور میکند، متصور، میتواند یه شیء وسیعی را تصور بکند، میتواند یه شیء ضیقی را تصور بکند. شما تصور میکنید یه دالون تنگ، یکی هم تصور میکند یه اتوبان چند بانده. این منوط به تصور شماست. همون گونه که تصور سعه و زیغ پیدا میکند، اعتبار معتبر هم در نفس خودش قابلیت سعه و زیغ دارد. بنابراین جعل رو مسلک آیت الله خویی قابل سعه و زیغ است. و لذا آیت الله خویی هم رو مسلک خودشون دارن این اشکال را برمشهور میکنن، یعنی قائل به تفصیل میشن که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشن، علی مسلک خودش درست. اما بناً علی مسلک آقای آخوند، خیلی خوب، آقای آخوندم میفرماید جعل عبارت است از ایجاد حکم به وجود انشائیش. خب وقتی جعل تعلق میگیرد به وجود انشائی، واضح است که دائره وجود جعل و بفرمایید که زیغ جعل، این قابلیت اتصا دارد نسبت به دایره موجود و زیغش. یعنی وقتی که ایجاد حکم انشائی میکند، خیلی خوب، ایجاد حکم به وجود انشائی حکم، اینی که ایجاد کرده است اما ضیق است و اما وسیع است. پس باز رو مسلک آقای آخوند، جعل میتواند ضیق باشد و میتواند وسیع باشد. اما بناءً علی مسلک المشهور، یعنی مسلک اولی که برای شما گفتیم که انشاء و جعل عبارت است از ایجاد همون بفرمایید اعتبار عقلایی، همون اعتبار شرعی رو ایجاد میکنن با لفظ، خیلی خوب، حالا یا با لفظ یا با بفرمایید فعل. اگر ما مسلک مشهور را در باب انشاء اخذ بکنیم، جعل قابل سعه و زیغ نخواهد. دیگه یا جعل هست یا جعل نیست. سعه و زیغ جعل ندارد. و جعل به سعه و زیغ مجعولش سعه و زیغ پیدا نمی کند. چرا؟ رو مسلک مشهور، به خاطر اینکه جعل عبارت است از استعمال لفظ، حالا بگیرید از استعمال لفظ به قصد تحقق اون اعتبار، اون اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی، که اون اعتبار عقلایی و شرعی در ظرف خودش ایجاد بشود. خیلی خوب، وقتی استعمال شد، انشا شد، جعل یا جعل شد، استعمال به قصد تحقق اعتبار، خیلی خوب، اون وقت استعمال، برگردیم سری بحثای مقدمات اصول، استعمال شما میدونید دو صورت داره. یعنی یه لفظ رو که شما استعمال میکنید، ببینید، برگردم، جعل و انشاء، که انشاء همون جعل، جعل عبارت است از استعمال به قصد تحقق اعتبار. شما با این انکهتو میخوای همون نکاحی را انشاء کنی که عقلا و شرع اون نکاح رو چه کردن؟ اعتبار کردن، امضا کردن. خیلی خوب، پس جعل عبارت است از استعمال به قصد تحقق اعتبار بناهن علا مسلک المشهور. وقتی جعل شد استعمال به قصد تحقق اعتبار، استعمال دو قسم میشه. یک استعمال به این است که شما مستعملون فیه دون معنای اسمیست، یعنی لفظ را استعمال کرده ای در یک معنای اسمی. اگر لفظ را در یک معنای اسمی استعمال کرده باشید، معنای اسمی قابل سعه و زیغ است. خیلی خوب، وقتی معنای اسمی قابل سعه و زیغ شد، جعل شما به اعتبار اینکه این معنای اسمی قابل سعه و زیغ است، جعل شما قابل سعه و زیغ می شد. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون مشهور استعمال را برمی گردد به این که شما جعل لفظ دارید می کنید و این جعل لفظ مرآت و حاکی از معناست. وقتی که لفظ شما حاکی از معناست، حکایت قابل سعه و زیغه. چرا؟ چون محکیدون قابل سعه و زیغه. معنای اسمی یک معنای مستقل است و این معنای مستقل اسمی میتواند سعه داشته باشد، میتواند زیغ داشته باشد. وقتی که شما دارید معنای اسمی مستعملون فیه شماست، جعل شد استعمال به قصد اعتبار، استعمال مستعملون فیه میخواد. مستعملون فیه دون چیست؟ میگم دو قسم است. یه وقت مستعملون فیه من معنای اسمی است، معنای اسمی که یادون است با معنای حرفی در مقابل معنای حرفی. معنای اسمی یعنی اون معنایی که خودش چیه؟ بل استقلال است. خیلی خوب، که این معنای اسمی اینجا که داره میگم معنای اسمی شامل حال چه میشود؟ هم اسم میشد هم فعل میشد. معنای اسمی به این معنا، به این مصطلح، یعنی اون معنایی که خودش بل استقلال میتواند در خارج وجود پیدا بکند. شما میگون زید، زید معنای اسمی است، در خارج میتواند خودش بل استقلال وجود داشته باشه. یه وقت میگون ضرب، ضرب هم معنای اسمی است. در خارج شما می توانید ضرب داشته باشید بل استقلال. خیلی خوب. پس بنابراین اگر وقتی میگم جعل عبارت است از استعمال لفظ در اون معنایی که اعتبار شده است، استعمال مستعملون فیه میخواد، این لفظ رو در چه معنایی داری استعمال میکنی؟ چون قالب انشاءات به لفظه و لفظ استعمال میخواد، باید لفظ رو به کار ببری. حالا که این لفظ رو به کار میبری، در چه معنایی داری به کار میبری؟ اگر در معنای اسمی به کار ببری، بله، معنای اسمی یعنی مستعملون فیه شما معنای اسمی باشد. مستعملون فیه وقتی معنای اسمی شد، یعنی شیئی که خودش بل استقلال میتواند در خارج وجود داشته باشد، این شیئی که بل استقلال در خارج میتواند وجود داشته باشد سعه و زیغ داره. وقتی سعه و زیغ داشت، این سعه و زیغ جعل شما، استعمال شما یا سعه را در خارج ایجاد میکند، میشه جعل وسیع، یا زیق رو در خارج ایجاد میکند، زیق رو در خارج ایجاد میکند، میشه جعل زیق. پس اگر مستعملون فیه ما معنای اسمی باشد، باز جعل قابل چیست؟ سعه و زیق است. اما یک مستعملون فیه دیگم داریم، مستعملون فیه دوم، مستعملون فیه در معنای حرفی است. معنای حرفی چه بود؟ معنای حرفی اون بود که وجود منحاز و بالاستقلالی ندارد. اگر بخواد وجود پیدا بکند، باید چه جور وجود پیدا بکند؟ در ضمن دو طرف تحقق پیدا بکنید. یعنی شما اگر بگون من، معنی نداره، الا، معنی نداره. از حالا تا شب هم شروع کنین تسبیح بندازین، ذکر بگون و حروف رو به کار ببرید. من الا علا، بفرمایید که چی؟ فی، به، برید تا آخرش. هیچکی نمیفهمد شما چی دارید. درسته؟ وقتی که شما بخواهید معنا پیدا کند این حروف، باید بگون سرتو منن بسرت الال کوفت. درست شد؟ باید که به این نحو حروف رو به کار ببرید معنای حرفی را تا معنا پیدا بکنند، و الا روشن نمیشد چی داره میگه. در واقع بله، وجود حرفی یعنی معنای حرفی. معنای حرفی اگر بخوام او رو مصطلح فلسفی براش معنی کنیم، شما معنای حرفی عبارت است از وجود ربطی. وجود ربطی، خب، فقط رابط، غیر از ربط معنای دیگری نداره. اگر یه وجودی به نام فرح اینجا دست بدیم باشن، خب، یه وجود دیگری هم به نام آقای روزاتی این طرف باشن، خب، این منی که بین این دوتا واقع شده هم من ربطم و غیر ربط هیچی دیگه هم نباشه. یعنی فقط وقتی من بین این دوتا رابطه برقرار کردم به این میگن وجود ربطی. من نباشم ربط این دوتا تحقق پیدا نمی کند. با من ربط تحقق پیدا می کند ولی وجود ربطی خودشم چیزی نیست، یعنی استقلال ندارد. یعنی اگه این دوتا نباشن منم نیستم. به فرض وجود این دوتا کار من فقط ربط این دوتا، و اگر اینا نباشن وجود ربطی هم معنی پیدا نمی کند. یعنی در واقع وجود ربطی، باز مثال بزنم به تکوین، وجود ربطی مثل پله. پل شما باید این طرف رو به اون طرف وصل کنید. وقتی که این طرف و اون طرفی نیست، پل معنی ندارد دیگه. پل معنی ندارد. توجه کنید، اگر این طرف به اون طرف، این طرف و اون طرفی وجود ندارد، خب پل معنی ندارد دیگه. پل رو شما میزنید که این طرف رو به اون طرف وصل کنید. توجه می‌فرمایید؟ و اگر این طرف و اون طرفی نباشد، پل مثلا احداثش معنی ندارد. به چه معناست؟ به چه درد می‌خورد؟ توجه می‌فرمایید؟ وجود ربطی اینه. و معنای حرفی یه وجود ربطی است. وقتی وجود ربطی شد معنای حرفی، خب مستعملون فیه شما اگر معنای حرفی شد دیگه معنای حرفی سعه و زیق
ندارد.
چرا؟ چون وجود بل استقلال و منحازی ندارد. چون وجود بل استقلال، اگر یه وجود وجود خارجی داشته باشه سعه و زیغ دارد. وقتی این وجودی ندارد خودش منحاز و بالاستقلال در خارج، وجودش فقط ربطه، پله. لذا دو طرف باید باشن تا این بتوند تحقق پیدا بکند. اگر دو طرف نباشن تحقق پیدا نمی کند. پس وجود ربطی یا معنای حرفی سعه و زیق ندارد. اگر آقای خدایی یه به استعمال کرده، خب منم یه به استعمال کردم، میتونم بگم آقای خدایی به من از به تو گنده تره، تو زیق استعمال کردی، من استعمال چه کردم؟ وسیع کردم. به من از به تو گنده تره. برگه مقصود شما میوه یه به میتوند به من از به آقای خدایی گنده تر باشه. اون به معنای چیه؟ اسمیست. اما اگر به معنا حرفی به باشد، کتب تو بالقلم، درسته؟ با حرف جر با باشد، این حرف جر با که شما استعمال میکنید، استعمال من این حرف رو با استعمال آقای خدایی این حرف را سعه و زیقی درش نید. من بگم به من از به تو گنده تره، الهی من از الهی تو بیشتره، منی من از منی تو بیشتره، اینجور نیست دیگه. ولی معنای اسمی چرا؟ سه و زیخ داره، درسته؟ اما معنای حرفی اصلا سه و زیخ برش معنی نداره. خب حالا ما میخوام بگم آقا انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وسیله لفظ، یعنی با استعمال لفظ شما اون معنایی را که عقلا و شرع اعتبار کرده ان همون را ایجاد میکنید. خب مستعملون فیه شما اینجا چیست؟ آیا مستعملون فیه شما معنای اسمی است؟ اگر مستعملون فیه شما معنای اسمی باشد، بله، سه و زیق پیدا میکنه. اما اگر در این استعمال که لفظ رو استعمال میکنین برای ایجاد اون معنا، خب اگر این مستعملون فیه دون معنای حرفی است، آیا معنای حرفی سه و زیر میتونه پیدا کند؟ نه. حالا این استعمال مستعملون فیهش چیست؟ میگم در باب انشاء مستعملون فیه شما معنای حرفی است. شما معنای حرفی را دارید با لفظ ایجاد میکنید. مستعملون فیه شما معنای حرفی است، توجه میفرمایید، نه معنای اسمی. وقتی مستعملون فیه شما معنای حرفی شد در این استعمال، خیلی خوب، در نتیجه معنای حرفی قابل سعه و زیق نیست. پس بنابراین معنای حرفی یا وجود دارد یا چی؟ یا ندارد. شما یا بی را انشا کرده اید یا چی؟ یا نکرد. نکاح را یا انشا کرده اید یا نکرد. ترجمه فرمون جا انشا و جل معنای حرفی است. معنای حرفی که شد، لذا دو طرف هم میخوام. ترجمه میکنید؟ این معنای حرفی که احتیاج دارد به دو طرف، یعنی یک شیئی هست که عقلا و شرع اون را اعتبار کرده اند، شما میخواهی با استعمال لفظ اون رو چه کنی؟ اون رو ایجاد کنی. لکن این مستعملون فیه شما معنا حرفی است. وقتی مستعملون فیه شما شد معنای حرفی، معنای حرف قابل سعه و زیق نیست. معنای حرفی یا وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده. خیلی خوب، پس بنابراین ما چیزی به نام این که جل زیق باشد یا جل وسیع باشد ندارد. ما یه جل دارد، بله، مجعول سه و زیق دارد، اونو حرفی نداریم، اون که مناقشهی درش نیست، اون مجعوله، ربطی به جل ندارد. جل سه و زیق پیدا نمی‌کند. جل یا هست یا نیست. وقتی که شما مجعولی دارید، پس جل هست. پس وقتی جل تحقق پیدا کرد، دیگه نمیتونی استصحاب عدم جل بکنی، چون عدم جل که حالت سابقه ندارد، جل حالت سابقه دارد.
جل نمیتونه اصلا قابلیت نداره.
چی؟
جل
چرا؟ گفتیم رو حتی مبنی المش مستعملون فیه دو تعیین کن. مستعملون فیه شما در انشا، مستعملون فیه شما در انشا معنای اسمی که بالاستقلال میتواند وجود پیدا بکند. اگر مستعملون فیه شما معنای اسمی باشد، جلس وزید پیدا، چون معنای اسمی قابل سعه و زیغ است. باید تعیین کنی کدومش رو داری جعل میکنی. اما اگر مستعملون فیه شما معنای حرفی باشد، در معنای حرفی سعه و زیغ معنی نداره، چون معنای حرفی وجود منحاز در خارج ندارد که، وجود رفتی است، پله. خب پل را شما یا تأسیس میکنی یا نمی کنی. دقت میکنی؟ شما نمیتونی یه پل بگو من پل تأسیس کردم، میگن طیب الله آفر، بگو فقط پلم نصف کاره. فایده داره؟ پل نصف کاره؟ پل نیست که. پل ببینید چه شما پلی دو متری بخوای بزنی چه پل کیلومترها. خیلی خوب، پل وقتی پله که چه باشد؟ که تمام باشد، که دو طرف رو به هم وصل بکن. ممکنه پل دو متری شما تموم، یکی یه پل زده دو متر، میتونین بهش بگون پل زده؟ بگون باید پل زده احداث. یه کسی هم یه پل 50 کیلومتری یا 30 کیلومترش زده، پلش تحقق پیدا کرده یا نه؟ این که 30 کیلومتر زده، شما میگوی هنو پل نی؟ او دو متر بود پلش پله، این 30 کیلومتری هنو پل نی؟ میگوی نه این هنو پل، چون تموم نکرد. معنای حرفی سعه و زیق نداره، معنای حرفی یا هست یا نیست. توجه کردی؟ سعه و زیق نداره. خب این شاکه شما میکنید و با استعمال دارید اون چیزی که مشهور، اون چیزی که عقلا و شرع اعتبار کرده اند، با لفظ دارید اون رو ایجاد میکنید. این استعمال لفظ برای ایجاد اون اعتبار عقلی و شرعی، این استعمال لا بد از این است که مستعملون فیه داشته باشه. این مستعملون فیه شما در باب انشاء آیا معنای اسمی است؟ فرمایش آقای خویی در سعه و زیق جل درست میشه، چون معنای اسمی یه وجود مستقل منحازه قابل سعه و زیق. اما اگر مستعملون فیه شما معنای حرفی باشد، معنای حرفی وجود ربطه، وجود ربط یا هست یا نیست، ربط سعه و زیق ندارد، وجود و عدم دارد، یا وجود دارد یا ندارد. خب ما داریم میگم آقا انشایی که وجود دارد برای انشاءاتش بفرمایید عرفیه و شرعیه، اینا تمامش مستعملون فیهش معنای حرفی است. وقتی مستعملون فیه معنای حرفی شد، توجه میکنید، معنای حرفی سعه و زیق نداره، معنای حرفی وجود و عدم دار.
ادعاست.
چیش ادعاست؟
من یه معنای چی؟
من یه چیه؟ مخاطب یا خودی اون که اون شعر؟
آج اجاز. آر. یکی یکی میریم جا. ببینید. انشا. انشا رو با تصورات و توهمات یکی ندارد. در باب تصور و توهم شما می توانید معانی اسمیه را تصور کنید. یه دریا اقیانوس وسیع، یه برکه یه کوچک آب، اینا هر دو قابل تصور است. شما کدومش را تصور کردید؟ اگر اقیانوس رو تصور کردی تصورت چیه؟ وسیع. اگر یه برکه کوچک آب رو تصور کردی تصورت کوچیکه، این نسبت به اون کوچیکه، درسته؟ این میشه تصور سعه و زیق، که البته این تصور سعه و زیق هم نسبیست دیگه، نسبت به چی چی کوچیکه، نسبت به چی چی بزرگ. خیلی در تصور اینجور هست، تصور یه معنای اسمیست، در توهمم اینجور، درسته؟ در توهمم. الان شما میتونید فرض بگیرید شما پادشاه کره زمین بلا منازعه، درسته؟ توهم است دیگه، فرض دیگه. میتونی فرض بگیری نه پادشاه اصفهان، خب خیلی کوچیک شد، در توهمت زیغ شد، اشکال ندارد. بله این توهم قابل سعو و زیغ، بستگی دارد که شما چه توهم کردی. انشا تصور نیست، توهمم نیست، دقت میکنید؟ چون تصور رو عقلا امضا میکنه، توهم رو امضا میکنه، امضا نمیکنه. اعتبار عقلایی نداره، اعتبار شرعی هم نداره. شما تصور کنی که من پادشاه بلا منازع کره زمینم، الدنگی به نام ترامپ زیر دست من است، تصورش که ممکنه، اما کی اینو اعتبار میکنه؟ اگر ابراز و اظهارش هم کردی، رفتی تو کوچه اینو گفتی، مردم میگن چی؟ میگن دیوانه شده است، چون اینو اوقرا اعتبار نمی کنه. شما در انشا پس ایجاد توهم و تصور نداری، شما در انشا داری با لفظت همونی را ایجاد میکنی که اغلا اعتبارش کرده، شر اعتبار کرده است. پس بنابراین ما این طرف یه لفظ داریم، اون طرف یه چه داری؟ اون طرف یک معنای اعتبار شده در نزد اغلا داری. شما با این لفظ میخوایی برسی به اون اعتبار عقلایی و شرعی، درسته؟ با این لفظ میخوایی برسی به، با این لفظ میخوایی اون اعتبار را ایجاد کنی. این ایجاد معنای اسمیست یا ایجاد معنای حرفی؟ این معنای حرفیست، مستعملش روی شما معنا حرفیست. شما با این لفظ میخوایی اونو ایجاد کنی که عقلا معتبر میدونن، نه توهم. توهم و تخیل و تصور نیست، اونا معانی اسمیش، قابل سعو و زیغ، اما کسی قبولش نداره. شما میخوایی اونی که امضا شده سا ایجاد بکنی با چی؟ چی؟ با لفظ. پس یه طرف لفظ است، یه طرف اون اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی است. شما از این لفظ میخوای به اون اعتبار برسی، وقتی میخوای از این لفظ به اون اعتبار برسی میشه معنا حرفی، میشه وجود ربطی. توجه کردی؟ این از این لفظ رسیدن به اون معنا یا هست
یا
نیست، سعه و زیغ ندارد. شما یا نکاح را ایجاد کردی یا نکردی، بی را یا ایجاد کردی یا ایجاد نکردی. بله اگر من ده تا خونه دارم، ده تا خونه را میشد در یه معامله بفروشم؟ می شود در یه معامله یه خونه رو بفروشم، اون مبی سعه و زیغ پیدا می کنن. او اشکالی ندارد، مبی سعه و زیغ پیدا کرد، اون مانعی نداره، اونو که مشکلی نداره. ولی بی معنای حرفیست، یا هست یا نیست، به یه انشا یا، یعنی شما یا او رو ایجاد کرده ای، انشا کرده ای، یعنی با استعمال این لفظ یا رسیده‌ای به اون معنایی که عقلا و شعر اون رو اعتبار میکنن، یا نرسیده‌ای. اگر رسیده‌ای اون معنا ایجاد شده، انشاء تحقق پیدا کرده. هست. اگه نرسیده ای نیست. پس جل امرش دائر است بین وجود و عدم، چون انشاء امرش دائر است بین وجود و عدم. یا انشاء هست یا انشاء نیست، شق دیگری ندارد. بله جل مجعولش میتوند سعه و زیغ داشته باشد، این که مشکلی نیست. ایام سال 11 ماه روزه گرفتن استحباب دارد، بعضیش استحبابش مؤکد است، بعضیش نه استحبابش معمولی است. الا یومین عیدین که حرام است، تمام. این استحباب پس برای 11 ماه وجود دارد. در مقابل وجوب صیام برای چی وجود داره؟ یک ماه فقط. وجوب صیام نسبت به استحباب صیام ضیق است. او فقط متعلقش یک ماهه. اون یکی متعلقش بفرمایید 11 ماه الا یومین. درسته؟ خب مجعول سعه و زیغ داره. مجعول وجوب نسبت به مجعول استحباب ضیق است. مجعول استحباب نسبت به مجعول وجود وسیع است. اون اشکاله ندارد. مجعول شما میتواند سعه و زیغ داشته باشد. جعجم. اما جل سعه و زیغ ندارد. جل یا هست یا نیست. توجه کردید؟ جل نه. بیع فضول
شک
نیست. بیع فضولی، تو بیع فضولی بحث کردیم مکرر، تو یک سال دو سال بیع فضولی بحث میکرد. بیع فضولی آقا تا استناد به مالک ندارد چی چیه؟ کش. خب وقتی که حالا کش از باب زیغ تمرکیه است، بله هیچی نیست تا استناد. الان من دختری تو رو عقد میکنم برای پسری آقا، فضولتن من جانبه این چیه؟ کش. هیچی نیست. اگر شما و دختر قبول کردید، ایشون هم قبول کرد، این میشه استناد به دو طرف عقد. وقتی که اذن دادید قبول کردید با استناد به طرفین چه میشد؟ درست میشد. و الا اونی که من خوندم باد هواست، هیچی نیست. پس اینجا شق سومی نیست. شق سومی که شما داری میگوی فضولی، هیچیه. تا استناد نداشته باشد هیچیه. وقتی استناد پیدا کرد البته وجود پیدا میکنه. خیلی خوب. بنابراین آقا جل، ببینید این خیلی نکته مهمیه، دو روزه داریم پافشاری میکنیم سر این مطلب. جل سعه و زیغ نیست، نداره. جل یا هست یا نیست. یه جل وسیع داریم، یه جل ضیق داریم. توجه میفرمایید؟ تو این تصور سعه و زیغ داریم و توهم و تخیل سعه و زیغ داریم، اونها اشکالی ندارن. یکی قدرت توهم و تخیلش زیاده، یکی قدرت توهم و تخیلش کمه، اونها مشکلی ندارن. اما اونها این شاء به معنایی که ما داریم میگم نیست. ما داریم انشایی رو میگم که عقلا و شرع امضا کردن. اون انشایی که عقلا و شرع امضا کرده اند یا هست یا نیست. بنابراین جل سعه و زیغ بر نمی دارد. جل وجود و عدم بر می دارد. پس استصحاب عدم مجعول در ما نحن فی بعد جل دیگه وجود ندارد. دیگه استصحاب جهل میشد، نه استصحاب عدم مجبور، چون عدم نقض شد به وجود جهل. بنابراین تعارضی که آقای نراقی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهما میفرمایند که در استصحاب حکم استصحاب مجهول همواره معارض است با استصحاب عدم جهل و در نتیجه بالمعارضه تساقط میکنند، پس استصحاب در ناحیه شبهات حکمیه جاری نمیشود. این فرمایش دو بزرگوار تمام نمیشد، چون استصحاب عدم جهل بعد از جهل دیگه استصحاب عدم جهل نمیتونی بکنی، دیگه عدم جهلت بعد جهل تبدیل به جهل شد، حالت سابقش جهله، دیگه عدم جهل جاری نیست. در جو فرمودی این نکته سومیست که باید درش دقت بشن. اون وقت یک اشکالی بر بیان شیخ کردیم فیما سبق و گفتیم این اشکال شیخ بر نراقی و آقای خویی وارد نیست و هاکزا یه اشکال از آقای آخوند کردیم بر تو بزرگوار، گفتیم اونم وارد نیست. تعجب می‌فرمایید؟ اگر اشکال شیخ و اشکال آقای آخوند بازگشتش به این حرفی که گفتیم باشد، هر دوتاش وارد میشن. دقت فرمودید؟ حالا چه جوری میشد اشکال شیخ را و اشکال آقای آخوند رو بیاریم رو این مبنایی که الان گفتی و بگو مراد اونام اگرچه بله در عبارت اجمالی وجود دارد، ولی من المحتمل که نظر شیخ به این بیان ما باشد. اگر نظر شیخ به این بیان ما باشد حرفش صحیح هست، دیگه ما چیزی به نام استصحاب عدم جهل نخواهیم داشت. چه جور میشد اشکال شیخ و آقای آخوند رو تصحیح کرد؟ این انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.